الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا وبضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بسرسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. یکی از نظریه‌ها در تبیین مبنا و منات وحدت و تمایز علوم این بود که بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت هست. این بحث گرچه یه مقدار طولانی شدی که دو جلسه دیگه احتمالاً بحث میبره، ولی بحث مهم فلسفه علمه و در واقع این رو جای اصلیش اون بحث علم دینی و فلسفه علم دینی است که بحث میکنیم. در حقیقت جاش اونجاست، ولی اینجا که بحث میکنیم دیگه اونجا این بحث رو تکرار نخواهیم کرد. از صحبت که گفتیم قبل از این که وارد اصل بحث بشیم، اصل این تبیین و نقد و نظریه، راجب معناشناسی اعتبار و اقسام و مراتب اعتبار بحثی بکنیم که جلسه گذشته انجام گرفت. یکی دو نکته دیگه هم باز مقدمتاً باید گفته شه. یکی این که علوم اعتباری و علوم حقیقیه یعنی چی؟ یعنی مراد از علوم اعتباری و مراد از علوم حقیقیه چیست؟ فرق اساسی بین اینها در چه چیزی است؟ نوعاً گفتن که علوم حقیقیه اون علومی هستند که موضوعشون حقیقی است و علوم اعتباری اون علومی هستند که موضوعشون اعتباری است. در واقع حقیقی بودن علوم به حقیقی بودن موضوع اونهاست و اعتباری بودن علوم به اعتباری بودن موضوع اونهاست. در واقع وقتی میگیم براساس این تعریف، در واقع وقتی میگیم علمی اعتباریست یعنی موضوعش اعتباریست. این وصف حقیقی و اعتباری وصف موضوعه و نه وصف خود علم در حقیقت. منتها وقتی گفته می شود که یک علمی موضوعش حقیقیست، یک آثاری داره طبعا و لابد در این که مسائل اون یک پیوند حقیقی با موضوع داشته باشن تأثیر داره و در هر حال وجود اون علم که وجود حقیقی خواهد بود آثاری بر این جهت مترتبه که این وصف موضوع رو به خود علم نسبت دادن. ما الان خیلی در مقام بحث از این نکات مقدماتی نیستیم، ولی ممکن است که نسبت به این نکته یک انقلتی رو بشه انسان مطرح بکنه که مگر در واقع علم هویتش در گروه تنها موضوعه، علم دارای مؤلفه های رکنی مختلفی است، یکیش موضوع است. مسائل از اهمیت بالایی برخورداره، تا جایی که گفتن که لیس العلم الا مسائله و اگر فرض کنیم که موضوع حقیقی باشد اما مسائلش اعتباری باشه، یعنی یک موجود حقیقی خارجی که پاره ای از قضایا پیرامون اون مطرح هست که موضوعات اون قضایا احیانا جزئی های موضوع علم هست. علم کلیست و یه موضوع علم کلیست و موضوعات مسائل جزئی اون کلی هست. این بحث رو قبلن هم عرض کردیم، یکی از مطالبی که باز اصولین مطرح کردن و از نوع مباحث فلسفی علم و اختصاص به اصول نداره همین است که چه نسبتی بین موضوع علم با موضوعات مسائلش وجود داره. آیا موضوعات مسائل علم مصادیق و جزئی های موضوع کلی موضوع خود علمن، یا موضوعات مسائل جزء اجزاء موضوع علمن، پس موضوع علم کله نه کلی، و یا اینکه این مسئله اطلاق نداره و در بعضی از علوم آن گونه است، در بعضی دیگر این گونه، در بعضی از علوم در واقع موضوعات مسائل جزئی و مستاق موضوع علم که کلی است هستند، در بعضی دیگر اجزا، و گاه گفته شده که در علوم اعتباریه در واقع موضوعات اجزا هست. بین علوم حقیقی و اعتباری از این جهت تفاوت هست. در هر حال میشه گفت که چرا حقیقی بودن و اعتباری بودن یک علم رو فقط در گروه موضوع میدونیم، در حالی که سایر مؤلفه هم از فعالیتی برخوردارن فارغ از نظریه مختار، نظریه تناسق ارکان کلا نرز میکنیم. به هر حال کسانی که مثلا وحدت و تمایز علم رو در موضوع ندانند و احیانا در سنخه مسائل بدونن یا در سایر مناطات و ملاک ها بدانند، اونها آیا با این نظریه و این تلقی از تفاوت علوم حقیقی با علوم اعتباری میتونن کنار بیان؟ در هر حال این در واقع یک نکته. نکته دیگر این که آیا بین علوم اعتباری و علوم حقیقیه اصلا میشه تفصیل قائل شد؟ در هر حال ما دنبال اینیم که بسنجیم چه چیزی موجب وحدت شده در مقام تدوین هر علمی و انسجام درونی او را تأمین کرده و چه چیزی باعث تمایز او از دیگر علوم شده که او رو از دیگر علوم جدا کرده، و تا اینکه شده علم مستقل تفکیک شده از سایر علوم. خب ما در واقع این رو میخواییم حل کنیم و پاسخ این سوال رو بدیم، آیا باید تفکیک قائل شد بین دو دسته؟ امکان داره اصولا علم علم، مثلا یکی ممکنه بگه علم علم دیگه، حالا چه علم حقیقی چه علم اعتباری. سوال اینه که ملاک وحدت و تمایز در علوم چیست، با چه مبنایی ما داریم این تفکیک رو قائل میشیم که بگیم در این مسئله بین این دو دسته از علوم تفاوت وجود داره. مرحوم محقق عراقی در مقالات اصول اینو فی الجمله وارد شده و مطرح کرده که امکان این تفکیک هست، اصلش در واقع امکان دارد که بین دو دسته از علوم، علوم حقیقی و علوم اعتباری، تفصیل قائل بشیم به جهت تفاوت‌هایی که در عناصری در این دو دسته از علوم وجود داره که می توانند در مسئله ملاک وحدت و تمایز دخیل باشند. دلیل اون تفاوت‌هایی که وجود داره میشه به اینا تفکیک قائل شد. این فعل جمله اصلش رو بپذیریم تا بعد ببینیم که چه به اصطلاح چه مقدار در مسئله وحدت و تمایز اینها با هم میتونن متفاوت باشن. اینم یه نکته. سه تا نکته تا اینجا اصطلاح عرض شد. اصل تعریف و طبقه بندی اعتبار و نکته دوم تعریف و اجمالا ملاک حقیقی و اعتباری بودن علم و اینکه آیا بین این دو دسته ممکن هست و جایز است که تفصیل قائل شیم تا ببینیم آیا در این مسئله تفصیل هست و به تفاوتشون به چه چیزی برمیگرد. اما اصل مبحث، اصل مسلک، از ساعت که مسلک در واقع معروف و مسمی به مسلک تفصیله، تفصیل بین دو قسم از علوم، بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه، از جهت در واقع معیار و منات وحدت و تمایز. این مسلک دست کم دو تقریر داره، یا بگیم ذیل این مسلک دو نظر وجود داره و تفاوت رو به دو صورت تقریر میکنن. یک تقریر تقریری است که بعضی از اعظم از جمله علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی و بعضی دیگه ارائه کردن در نظریه مرحوم حاج آقا مصطفی هم این مطلب بود. با اون این است که البته حاج آقا مصطفی نیامد قائل به تفصیل نبود، ولی از نظر کیفیت تقریر اعتباری بودن وحدت به این نظر نزدیک بود. و اون این است که علوم حقیقی ملاک وحدت و نیز ملاک تمایزشون حقیقی است، اما علوم اعتباری ملاک وحدت و ملاک تمایزشون اعتباری است. این در واقع میگن به حسب هویت هستی شناختی هر علمی ملاک وحدت و تمایز اون رو باید توضیح داد، چون حقیقی و اعتباری بودن نوعی تقسیم هستیه، تقسیم وجوده. وجود یک علمی حقیقی است، وجود یک علمی دیگری اعتباری است. و شاید به جای اون ملاکی که برای حقیقی و اعتباری بودن ارائه شد، با این تعبیر که عرض میکنیم به این قسم تقسیم کنیم درستر باشه، یا درست همین باشه اصلا، چون مسئله اعتباری بودن و حقیقی بودن به مسئله هستی شناسی مربوط میشه. آیا این علم از هستی واقعی و حقیقی برخورداره یا از هستی اعتباری؟ از صحبت که گفتند که خب اگر خود علم از وجود حقیقی برخوردار هست، قهرن وحدتش هم حقیقی است، چرا که وحدت مساوی با وجوده، وجود مساوی با وحدته. در نتیجه اگر وجود داشت حقیقتاً، این حقیقی است و دارای وحدت است، و پس بنابراین ملاک حقیقی دارد نه ملاک اعتباری، تابع اعتبار معتبر نیست، حقیقتا واحد است این علم. دارای وحدت است این علم. این اما در علوم اعتباری چون وجودشون اعتباری است طبعا وحدتشون هم اعتباریه و تمایزشون هم اعتباریه، به جهت این که وقتی اعتباری وجود علمی یعنی وجود حقیقی نداره، فاقد وجود حقیقی است، یعنی معدوم ولا میزه فی الاعدام. وقتی معدومه معنا نداره که بین این معدوم با اون معدوم تفاوت باشه، لا میزه فی الاعدام، هم به لحاظ وحدت استدلال میشه کرد و مرحوم حاج مصطفی اینو استدلال کرده بود و به نحوی مرحوم آقای بزرگ روانی هم همینو گفته بود، حاج مصطفی سریع تر بود، که به هر حال چون وجود مساوی با وحدت است، اگر چیزی وجود دارد واحد است، اما اگر چیزی وجود ندارد واحد نیست. مسائل متشتته هر علمی، مسائل دیگه تفصیل بین علوم حدیث اعتباری قائل نشده، گفته بود که هر علمی مرکب است از مسائل متشتته که هر یک از مسائل وجود خودشونو دارن، یه وجودن، در نتیجه وجودات متشتته هستن، پس یه وجود نیستن. وقتی یک وجود نیستند یعنی ما اینا رو بغل هم اعتباراً گذاشتیم، اینا رو به هم منظم کرده ایم، متحد نیستند. وقتی متحد نیستند پس بنابراین وجود واحد حقیقی ندارند، وحدت نخواهند داشت. اون در طرف وحدت استدلال کرده بود. آقای جوادی در مختوم، رحیق مختوم، اونجا برای عدم تمایز استدلال کرده، به همون قاعده لامیزه فی الاعدام، گفته که اینا وجود حقیقی ندارن، معدومن، معدوم با معدوم دیگه فرقی نمی کنه که، عدم با عدم دیگه فرقی نمی کنه که، پس بنابراین تمایز معنی نداره. حالا اگر کسی مثلا دلیل آقا مصطفی رو رد کنه، ممکنه بگی که آقا مثل مرحوم محقق اصفهانی که تفصیل قائل شد بین ملاک وحدت و ملاک تمایز، ممکنه یه همچه رأی بده، یا برعکسش اگر فرض کنی مبنای آیت الله جوادی رو و تقریر آیت الله جوادی رو رد کنه، احیانا تقریر و مبنای مرحوم حاج مصطفی رو قبول کنه، ممکنه بگه که بین ملاک وحدت و ملاک تمایز تفاوت هست، چون هر کدوم دلیل مستقلی داره. الان در واقع برای وحدت تغییر آجا مصطفی رو به اصطلاح در مدر نظر داریم، برای ملاک تمایز تغییر آیت الله جوادی رو، و دو تا تغییره برای هر یک از دو طرف، وحدت و تمایز. به این ترتیب ممکنه که اگر به این ترتیب به اصطلاح تغییر شه، ممکنه که بگیم حتی اگر یکیشو رد کردیم، اگر هر دو رد شد که کل نظریه رد شد، اعتباری بودن ملاک وحدت تمایز علوم اعتباری و در مقابل حقیقی بودن ملاک وحدت و ملاک مثلا وحدت، در واقع اصلش رد میشه. اما اگر فرض کنیم ما با این دو تقریر دو طرف مسئله رو، طرف وحدت و طرف تمایز رو تغییر کنیم، اگر تنها یکی از این ادله رد شه، ممکنه گفته شه که در طرف مقابل حرف درسته، در این طرف مثلا در طرف وحدت قابل دفاع نیست حرف. از شاید خدمت شما که بطنه که ایشون البته خب کتاب رحیق فارسیه و کاشکی آثار علمی فاخر آیت الله جوادی که واقعا جزء سرمایه هاییست که داره تولید میشه در حوزه معرفت و برای آیندگان باقی خواهد موند، کاشکی اینها رو خودشون یا دیگری به عربی تقریر میکرد. ما شرحی مثل رحیق برای اسفار در گذشته نداشتیم با این تفصیل که چیزی حدود شاید 40 جلد بشه، چون بعضی مجلداتش جلد اول دوم اینا در حد 5 یا 6 بخش، یعنی 5 6 جلد، هر یه جلد اسفار رو 5 6 جلدشون شرح کرده، خیلی ارزشمنده. و اگر کسی ادعا کنه که الان که قطعاً، ولی به قیاس 300-400 سال که آقای جوادی بزرگترین شارح حکمت صدراییه، شاید گزاف نگفته. و حیف که اینها به فارسی از دو جهت آسیب میخوره، یکی از دو جهت که غیر فارسی زبان ها نمیتونن استفاده کنن، و دیگری که معمولا ما طلبه ها کتاب فارسی جدی نمیگیریم، این به هر حال یک امر فرهنگی است. در هر صورت ما اجمالش رو بردیم اینجا که چون در رحیق مختوم فرمودن ما کانا وحدت و روح اعتباریان یکون وجود و ایدن اعتباریان و ما افتقد وجودن حقیقیان افتقد تمایز فانه لا میزه فی الاعدام و بالتالی تکون وحدت و ایدن اعتباریت حسب تناسب. بر حال وحدت و تمایز هم به اصطلاح میشود اعتباری، به اعتبار اینکه موضوع وجودش اعتباری است، چیزی که وجودش اعتباریه حقیقی نیست، از وحدت حقیقی نمیتونه برخوردار باشه، همچنین از تمایز حقیقی نمیتونه برخوردار باشه. بعدشون گفتند اما علوم حقیقی این گونه نیستن، علوم حقیقی که همون علوم برهانی هستند، به جهت این که مقدمات برهان ضروری، ذاتی، کلی و دائمی داره، این چهار صفته، اینها از هم تفکیک نمی شوند، با هم وحدت دارند. در نتیجه در علوم حقیقیه، علوم برهانی، در واقع وحدت حقیقی برقراره. این چهار خصلتی که راجب غذایای علوم حقیقیه و مقدمات برهان در علوم حقیقیه مطرح میشه، اینا از وحدت واقعی برخوردار هستند و روابطشون ضروری است. رابطه بین محمولات و موضوعات اونها رابطه ضروری است و محمولات چون عرض ذاتی موضوعاتشون هستند. لذا در علوم حقیقی وحدت و نیز تمایز حقیقی است، اما در علوم اعتباری به تناسب اعتباری بودن خود علم وحدتش هم به اصطلاح اعتباری است، تا به اعتبار معتبره، تا چه کسی به چه جهتی اعتبار کرده باشد، به حیثی از حیثیات آمده گفته که من اینا رو این مجموع قضای متشتت روی علم مینامم، ولی هر حیثی که پیش خودش بود که قسمت هایشو در خلال سایر مسالک و آرا گفتیم. احیانا این که حتی ممکنه یک شخص بر اساس یک نظر شخصی انباشتی از قضایا رو با هم ساماندهی کرده باشه و اسم علمش گذاشته باشه، یا احیانا جامعه نخبگانی اون حوزه معرفتی قانع شده باشه و پذیرفته باشه. و احیانا گفتیم بعضی دیگران میگن ممکنه اون جامعه نخبگانی هم به اعتبار این که مثلا غرض واحدی را تأمین میکند یا مسائلشون از یه سنکیتی برخوردارند یا به جهات دیگری احیانا پذیرفته بشه. گفتیم در این صورت برمیگرده به این نظریه، برمیگرده به اون به بعضی دیگر از مسائلی که قبلا بحث شده. در هر صورت شون گفتن که علوم حقیقی یا برهانیه چون مقدمات برهان ضروری، ذاتی، کلی و دائمیه، روابط بین محمولات و موضوعات ضروری است، از یک وحدتی برخوردار هستن، وقتی از وحدت برخوردارن وحدت مساوی با وجود پس از وجودی برخوردارن، وقتی از وجود برخوردارن میزم تمایزم حاصل خواهد شد، اما اگر از وجود برخوردار نبودن معدوم بودن لا میزه فی الاعدام تمایزم نمیدید. این در واقع تقریبی است که آیت الله جوادی از این نظری میفرمان. پس بنابراین در واقع به نحوی ملاک وحدت و تمایز رو در علوم حقیقی به ذات اونها ارجاع میدن و ملاک وحدت تمایز رو در علوم اعتباریه به اعتبار معتبر ارجاع میدن. و ما هم عرض کردیم که این کمابیش نظیر اون فرمایش مرحوم آقا مصطفی است که گفته بود المسائل المختلفه موجودت بالوجودات المختلفه ولیست الوحده الحقیقی الا مسابقتا للوجود الحقیقی و حیث ان العلم لیس الا عده قضایا کثیره فتلک الوحده اعتباریت بالضروره. این به اصطلاح یک تقریر از تفصیل بین علوم حقیقی و علوم اعتباری.
شما این
حالا و نفس کلام فرمایش شماست فرمایش جوادی؟ نه، عرض بنده است. این فرمایش آقای جوادی رو من نقل کردم، خلاصه شو نوشتم. بعد عرضم این بود که فرمایش ایشون، من چون این متن آقای جوادی رو من نقل نکردم و فارسی بود به یه مطلعیم تفصیل داره، تقریبا یه در 6-7 سطر این نظر رو مطرح کرده در صفحه از صورت که دارم 216 یا 14 در واقع در 216 5-6 سطر این نظر رو توضیح داده. در صفحات 216 و 17 هم یه رو داری باز به مسئله
تفصیل نبودن،
نه قائل نبود، ولی در تقریر این که ایشون میگه کلن اعتباریه، تقریرش برای اعتباری بودن به درد اینجا میخوره. یعنی ممکن بود کسی اگر این تفصیل قائل باشه واجه ها مصطفی جواب بده، با ما خب نقد کردیم نظریشون رو، به یه جواب هم این باشه که بگه اینی که شما داری میگی راجع به علوم اعتباری است مثلا. این تقریر ایشون اینجا به درد میخوره. منتها آقای جوادی چون طرف تمایز رو تقریر داده، گفته که اینا وقتی وجود ندارن عدمن لا میزف الاعدام، پس تمایز اعتباریه. آج آقا مصطفی آمده بود وحدت اعتباریه، چون وحدت مسابقه به وجود، اینا وجودشون حقیقی نیست. ما اومدیم به نحوی بین اینا جمع کردیم، عرض کردیم که اینجور باید تقریر کرد، بگیم آقا وجود مسابقه با وحدت، وحدت مسابقه با وجوده، اینا وجود ندارن عدمن، پس میزی بینشون نیست، و چون وجود ندارن وحدت هم ندارن، از این مبنا هر دو طرف رو به اصطلاح عکس کنیم. در حالی که دو بزرگوار یکی سمت وحدت رو مرحوم آقا مصطفی نتیجه گرفته بود و دیگری آقای جوادی سمت تمایز رو نتیجه گرفته بود، در حالی که تفصیل بین دو دست علوم در هر دو ملاکه، هم ملاک وحدت هم ملاک تمایزه، خواستیم به اصطلاح با آوردن متن هر دو برای دو طرف تقریر درست کنیم. از این جهت ما این توضیح رو دادیم. تقریر دوم، خب این در واقع یک گرایش در تفصیل بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه. گرایش دوم تقریری است که مرحوم محقق عراقی عازی عراقی رضوان الله علیه مطرح فرموده و دیگرانی هم از ایشون تبعیت کردن، از معاصرین مرمای خویی و بعضی دیگه، و اون این است که در واقع ملاک وحدت و تمایز بین دو دسته از علوم بینه که در علوم حقیقیه ملاک حقیقیه به این معنا که وحدت و تمایز به ذات این دسته از علوم برمیگرده، در علوم اعتباریه به این معنا که به یکی از مناطات دیگه مثل مثلا وحدت هایت، مثل سنخی مسائل، احیانا یا به وحدت محمول، به امثال اینا ارجاع میشه. حالا این با این مبنا که بگیم در علوم اعتباریه و اعتباری رو به این معنا بگیریم که اعتباریه یعنی بسته به این است که مدون و مؤسس علم چه چیزی رو به عنوان ملاک وحدت و تمایز اخذ کرده. هرچند آنچه که به عنوان ملاک وحدت و تمایز اخذ شده باشه حقیقی باشه، مثلا فرض کنید سنخه مسائل رو ملاک کرده باشد و واقعا و حقیقتا مسائل اینا همسنخ باشن، ولو اینکه مؤسس آمده گفته چون این قسم این مسائل یه همچین خصلتی دارن، خصلت مشترک دارن و من به اعتبار اینکه اینا از یک خصلت مشترکی برخوردارن اینها رو با هم ساماندهی کردن و اسمی علم روش گذاشتن، در حال که این خصلت ها واقعی باشه، یعنی واقعا این مسائل با هم همسر بوده باشن، یا احیانا گفته باشد که چون این مجموعه مسائل حقیقتا یه غایتی رو تأمین میکنن، یه غرضی رو حاصل میکنن، چون این غایت تأمین میشود من این مجموعه رو کردن یه علم. اعتباریه نه این که گتره است، اینجا اعتباری معنی گتره و اعتباری محض در واقع مراد نیست، اعتباریه یعنی تابع اعتبار معتبره، از این جهت اعتباریه، ولیکن این اعتبار پای در واقع داره، با اون اقسام اعتباری که عرض کردیم در واقع اینجا به کار میاد. در حقیقت بسا بشه گفت که بین این دو تقریر تفاوت هست. در اون تقریری که آقای جوادی فرمودن میفرمان که مثلا تمایز اعتباریه و تابع اعتبار معتبره، میخواد بگه حقیقتاً بین اینا تمایز نیست، چون وجود ندارن تا متمایز باشن، لا میزف الاعدام. ولی همونطوری که آقای مصنف و مؤلف یا فراتر از اون مؤسس و مدون علم آمده این مسائل را اعتبار کرده خودش رو، بین اینا اعتبار و تمایز هم اعتبار کرده، اصلا خود این مسائل اعتباری هم. ما ممکنه در بعضی از علوم عمده مسائلشون اعتباری باشن. امام دو یا سه نظریه بلکه در مسئله حقیق و اعتباری بودن ارسوات که فقه و اصول و اینها داره. خب نظریه مقدمش کل علوم از جمله فقه و اصول و نام میبره، حتی تاریخ را از حقیقی میدونه، از علوم حقیقی میدونه. در یه نظریه دیگه تفصیل قائل میشه، در نظر نهاییش کلن میگه همه این مثلا علوم اعتباری هن، اعتباری هن به این معنا که قضای متشتتی هستن که چون فاقد موضوع هستن، برای علم موضوع قائل نیست. در چه قضای متشتتی است که خب یه کسی جمع کرده اسم علم روش گذاشته دیگه و هیچ گونه وحدتی بین اینها برقرار نیست، در نتیجه یک حقیقت نیستن اینها، کلن اعتبار هن. در هر حال اگر اینجور تفسیر کنیم تقریر آیت الله جوادی رو که وقتی میگوید که ملاک وحدت و تمایز اعتباریه، که البته تقریری که تفسیری که ما عرض کنیم ظاهر تقریرش همینه، میگه که همونطوری که خود مسائل فاقد حقیقتن و وحدت هم با هم ندارن، یک کسی آمده اعتبار کرده اینها رو، تمایز اینها رو هم همون فرد اعتبار کرده و کاری نداریم به چه جهتی اعتبار کرده، اصلا گتره اعتبار کرده، تو مصلحت اعتبار کرده احیانا. اما در تقریر محقق عراقی احیانا و بعضی دیگه که گفتن که بین این دو دسته از علوم این تفاوت وجود داره که در دسته اول علوم حقیقی وحدت به احیانا موضوع است، اونچنان که حکما گفتن، ولی در علوم اعتباری بستگی داره، ممکنه به ذات باشه، ممکنه به غایت باشه، ممکنه به محمول باشه و ممکنه به چیز دیگه باشه، ولی ممکنه کسی در واقع بگه که در به این ترتیب در علوم اعتباری هم حسب تقدیر محقق عراقی ممکنه اون ملاکی که دارن میگن حقیقی باشه، یعنی حقیقتاً غایتی رو تأمین کنه، حقیقتاً وحدت محمولی باشد احیاناً، و در نتیجه ممکنه در واقع خود ملاک حقیقی باشه، اما این ملاک حقیقی را معتبر اعتبار کرده. از این جهت میگیم اعتباریه، یعنی معتبر گتره اعتبار نکرده. خیلی فرق میکنه با این که بگیم ذوقی اعتبار کرده، اعتباری محضه، تا این که بگیم نه خیر اعتبار کرده ولی گتره اعتبار نکرده، یه پاش بند به حقیقتیست، و در نتیجه بین این دو تغییر به اصطلاح این تفاوت وجود داره. تو مرحوم محقق عراقی این تغییر رو به این شکلی که داریم عرض میکنیم که بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت قائل شده باشه نفرموده ها. ایشون گفته که علوم دو دستن، چون برخورد کرده با به اصطلاح نقض هایی که وجود داره روی اقوال مختلف که یا وحدت و تمایز علم به موضوع است، به غایت است، به مسائل است و کذا، و یا به حیثیات است و اینها. بعد گفته که ممکنه بگیم که علوم دو دستن، یه دسته از علوم دارای غایت خارجی هن، به اصطلاح علوم کاربردی هن، دارای غایت خارجی هستن، مثل علم اصول. علم اصول دارای غایت کاربردیه. اصلا برای چی علم اصول به وجود آمده و یاد میگیریم و به کار میبندیم؟ برای غایتی، استکشاف شریعت حاصل شود، برای این در واقع یک غایتی در واقع داره در بیرون از ذات خود دانش. شاید شون بلکه ظاهر کلام میشین است که بگه داره غایت هست، چون غایت چیزیست که در بیرون وجود شی باشد تا اون محقق بشود که اون غایت بیاد، که ما از همین استفاده کردیم، بارها هم از کردیم که این که گفتیم شود غایت از علل اربعه است، نمیتونه از علل اربعه باشه، یعنی ذات غایت، این وجود خارجی غایت، جهت این که متأخر از به اصطلاح فعله، متأخر از معلول، علت که متأخر از معلول نمیشه، تصور علت است، تصور غایت در موقع علته. تنچه تعبیر به علت غایی نکنیم، یه تعبیر دیگه باید بکنیم احیانا از علت غایی. برحال ایشون گفته که بعضی از علوم اینجوری هم میگه این علوم متداول اینطوری هم تعبیریم کنیم علوم متداول، علوم متعارف، که فقه و اصول و صرف و نحو و اینا رو اسم میبره، میگه این علوم متعارف اینطوری هم که وحدتشون به غایته. بعد میگه بعضی دیگر از علوم هم هستن که این گونه نیستن که غایتی بیرون از خودشون باشه، جز این که کسی عرفان به اینا پیدا کنه غایتی وجود نداره. میگه اصول فلسفه، فلسفه اینطوریه. حالا از نظر ایشون هم شون فکر بکنی که مثلا فلسفه رو میخونن که بخونن به خاطر خودش، در واقع غایتی بیرون از وجود نداره. فلسفه از طلبه فلسفه سوال کنی چرا فلسفه میخونی، میخوام بدونم اینا رو یاد بگیرم فهم کنم، اما وقتی میگی چرا اصول میخونی، میگه برای اینکه قوه اجتهاد پیدا کنم بتونم شریعت رو استنباط و استخراج کنم. بین این دو دسته علمشون میگه تفاوت وجود داره. این رو ما داریم عرض میکنیم که در واقع همون اختلاف و تفاوت بین علوم حقیقی و اعتباری است، ما داریم اینجور تفسیر میکنیم، در حالی که اصل فرمایششون به شکلی که داره تغییر میکنه محل تأمل که بحثش خواهیم کرد. این که شون میفرماید فلسفه خارج از وجود خودش غایتی نداره، این حرف دقیق نیست، یعنی غایت خارجی محسوس نداره منظور شماست، یا فاقد غایت اصلا، یعنی فلسفه بی غایته. خب که غالبا فلسفه رو که به غایت تعریف میکنن، استکمال نفس را ملاک فلسفی بودن فلسفی میتونن، مثلا علمی است که موجب استکمال نفس میشود، یعنی به غایت تعریف میکنن خیلی از حکما و البته به گونه‌های مختلف تعریف میکنن و یک حکیم ممکن مثل مولوی صدرا به اشکال مختلف تعریف کنه، ولی خب تعریف مشهورشون متمرکز به تعریف به غایت است. خب فلسفه غایت نداره واقعا، یعنی غایت اولا غایت معرفت شناختی داره که حالا تیشون هم اینو ولو تصریح نکرده، ولی در واقع همین میخواد بگه، میگه غایت فلسفه معرفت شناختیه، معرفت میخواد حاصل شه. ولی ما عرض میکنیم فراتر از فرمایش شما نهایت خارجی هم داره، شما وقتی فلسفه رو بخوانی هستی رو میشناسی، هستی خارجی رو میشناسی، فقط معرفت به قواعدش نیست، با قواعدش هستی رو میشناسی، با اصول و قواعد فلسفیه میتونی هستی رو بشناسی، عدم رو از وجود تمیز بدی، حتی وجودات جزئیه رو هم به تبعش بشناسی و موهوم رو از موجود تفکیک و تمیز بتونی بکنی. با فلسفه میتونی حقایق رو در بیرون اثبات کنی، وجود خدا رو اثبات کنی، وجود مجردات رو اثبات کنی، وجود موجودات خارجی هر اصلا که در عالم خارج موجودی وجود دارد، موجودات هستن، این اثبات بکنی. اینی که اولا این که فکر کنیم فلسفه دارای غایت معرفت شناختی فقط، این با دیگر علوم که دارای غایت‌های خارجی محسوساً مشهودن فرق میکنه، در که در نتیجه وحدت این دسته دوم به غایتشونه، وحدت مثلا فلسفه به غایت نیست، مثلا به موضوع است. اول این اشکال داره، میتواند به همون مهد هر آن قاعده‌ای و هر آن قضیه و گزاره‌ای، هر آن قضیه و گزاره‌ای که بتواند به ما امکان معرفت بدهد، احیانا این میتونه این قضایی رو کنار هم قرار بده، این سنخیت پیدا میکنن و یک علم رو تشکیل بدهن. وانگهی فلسفه دارای قاعده خارجی هم هست و همونطوری که با اصول خواندن یا ابزاری و یک قوه ما پیدا میکنیم، با فلسفه خوندن هم یک قوه پیدا میکنیم. با اصول خوندن مثلا به اکتشاف مثلا قضایای اعتباری احکام توانا میشیم، با فلسفه خوندنم به استنباط و فهم قضایای حقیقی و گزاره‌های واقع نما توانایی پیدا میکنیم، قوه پیدا میکنیم. اینا با هم تفاوت نمیکنه، ولی بالاخره ایشون اینجور تقریر فرموده و ما این رو به این ترتیب تنظیم به اصطلاح تبیین میکنیم و به این شکل در واقع تغییر دوم برای علوم تفاوت بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه میشه به اصطلاح عرضه بشه. خب حالا اگر بخوایم نقد کنیم چی باید بگیم؟ شما بفرمایید.
چون نوشته بودید که تو علوم اعتباری به سائر جهات من از ذات اول محمول اول قایم، این ذات یعنی همون موضوع؟
بله دیگه، ممکنه به موضوع باشه
تعبیر آغازی
یا بله. خب بین علوم حقیقی و علوم اعتباری میتونیم واقعا تفصیل قائل شیم تا باید بگیم که تفصیلشون به کدوم از این دو تقریره؟ و یا اشکالی بر اصل این که بین علوم حقیقی و اعتباری تفصیل قائل بشیم این قابل قبوله؟ آیا مسائل علوم اعتباری همه اعتباری هست؟ یعنی مثلا مسائل علم اصول همه اعتباریات هست؟ قضایایی که ما در بخش‌های مختلف علم اصول بحث می‌کنیم اینا همه اعتبارن و تابع اعتبار معتبرن؟ یعنی مثلا در ملازمات عقلیه معتبر اعتبار کرده ملازمه رو، این ملازم واقعیه. خب ما اون تقسیمی که راجع به اعتبار کردیم جلسه گذشته، اونجا اعتباری که پای در واقع داره، حالا یا منشأ انتزاع داره در خارج، یا احیانا شروط واقعیه‌ای مجوز اعتبار کردن میشه. حالا در اینجا که حالا بر مبنای علامه بفرمید که مثلا ملازمات عقلیه که بخش مهمی از علم اصول رو تشکیل میده، این ملازمه یک ملازمه فرضی اعتباری محض یا واقعا یه ملازمه حقیقیه؟
فرض در نمیمونه اعتبار. از تو مبنای علامه تفسیرشون از اعتبار از فرض در نمیمونه، این مرحله‌ای از واقع.
حالا با تقسیمات خودمون ما یه داری باز کردیم تقسیمات اعتبار رو دیگه. آیا ملازمه موجود در قضایای بخش مستقلات عقلیه اصول، در واقع نسبت محمول موضوع در قضایای بخش مستقلات عقلیه یه نسبت اعتباریه یا واقعیه حقیقیه؟ یعنی میشه گفت که قضایای اصولیه تماما اعتباری‌ان، تابع اعتبار معتبرن، یا میشه باید که اکثرا اعتباری نیستن، یعنی مسائل اعتباری نیستن. حالا ممکنه کسی به طرز دیگه استدلال کنه، بگه به رغم این که این مسائل خودشون اعتباری نیستن نسبت بین معمول و موضوعشون، اما این که اینا کنار هم قرار گرفتن و یه علم پدید آمده، این مثلا اعتباریه. این رو میشه گفت، یعنی در واقع کسی اگر بگه که شما علوم قضایای حقیقیه ای رو که در یه علم دارید، با وجود این که قضایای اون علم حقیقی است، میتونی بگه اون علم اعتباریه. امام یک در واقع نظری دومش این است که یه نوع تفصیلی قائل میشه، میگه که مثلا بعضی از علوم تمام قضایشون حقیقی است، بعضی تمام قضایشون اعتباری است، بعضی مزدوجه و علم اصول جز این است. و علم اصول مرکب است از قضایای حقیقیه و قضایای اعتباریه، مسائل حقیقیه، مسائل اعتباریه. حالا تا مبنای استمام رو هم بپذیریم، بالاخره بخشی از مسائل اصولی حقیقی هستن. آیا میشه گفت که به رغمی که مسائل این دانش اکثریان یا لااقل بعضن حقیقی هستند، وقت اینو جزء علوم حقیقی قرار بدیم، علوم اعتباری قرار بدیم؟ و در این صورت آیا باید بگیم وحدت چون اعتباریه و تماسون اعتباریه؟
اندامه توی قضایای اعتباری، تعریف قضایای اعتباری رو به معمولاتش فرمانده اون قضایی اعتباری اونیه که محمولاتش وجود خارجی و مطابقه حقیقی نداره، مطابقش فقط اعتباری. این قضایی اعتباریه ولی محمولاتها اعتباریتون غیر حقیقیت نیز کاند، محمولاتها مرفوعتن عن خارج لا مطابقه دم و فیها فی نفسها الا به حسب الاعتبار. این تعریف قضایی اعتباری رو به محمول میدونن، و علم اعتباری رو هم به مجموعه این قضایایی که محمولاتش اعتباریه میدونن، و در نتیجه این رو میفرمان که فقط به واسطه غرض یا حالا اعتبار منطبق که غرضش چی باشه حاصل میشه تمایزش. اگر ما به محمولات بدونیم نه به موضوعات، اینجوری
این
یعنی شما میخواد بفرمید که با تعریف مرحوم علامه از علوم اعتباریه مشکل پیش نمیاد؟
توی بحث اعتباری دیگه پیش نمیاد دیگه، چون محمولاتی که اعتباریه این موضوع قدرت جدا کردن محمولات خودشو نداره، چون عوارضش نیست. اینجوری نیست که موضوع فی نفس این محمول را بطلبد، ازا اون معتبره که میاد اون محمولات مختلف رو به خاطر قرض در یک جا قرار میده و علم قرار میده
در اون موضوع، در
این
محمولات. مثلا همین ملازمه تقلیه محمولاتشون واقعا تابع اعتبار معتبره که هم میشن بر موضوعشون.
یه علامه اعتباری نمیدونه این طبق تعریفش، این اصلا جز قضایای اعتباری نیست.
حالا من حضور ذهن ندارم که مثلا در دسته‌بندی علوم علامه مثلا علم اصول جز علوم اعتباری میدونه یا علوم
هایی طبق تعریفی که اینجا دادن،
ولی حسب تعریف یا باید بگه که مثل نظر است امام که اینا علوم مزدوجند، بخشی از قضایاشون اعتباری هم بسید قضایاشون حقیقی هم طور باید بگیم. ولی در هر حال من پرسشم اینه که اگر همه یا بخشی از قضای یک علمی حقیقی باشد، یعنی رابطشون واقعی و ضروری باشه، اونجا میتونیم بگیم که ملاک وحدت تتمایز اعتباریه، به جهت این که یعنی میخوام بگیم آیا اعتباری بودن ممکنه به این فروکاستشه که بگیم اعتباری فقط در رابطه قضایی است نه رابطه محمولات با موضوعاتشون؟ چون اعتباری بودن به اینه که اونجور که آقای جوادی تعریف فرمودن علم اعتباری را، گفتن که اونجایی که و حالا به تعبیری فرموش علامه که نسبت بین محمولات و موضوعات ضروری نباشه، تابع اعتبار معتبر باشه. اما اگر اینجور نبود، فرض کنیم که ما یه مش قضایایی داریم که نسبت محمولاتشون به موضوعاتشون حقیقی است، وقت این علم حقیقی میشه، یعنی علم واحد میشه. و اون فرمایش مرحوم حاجی مصطفی که میگفت که مسائل دارای وجودات مستقله هستند و موجودات متعددند، با این میسازه که بگیم مسائل ممکن حقیقی باشند و اتفاقا اگر مسائل حقیقی باشند وحدتشون سخت‌تر میشه، برای اینکه مثلا هزار تا مسئله هر کدوم وجود خودشونو دارن، پس وجودات متعددند، وحدت نیست. اگه حقیقی باشه این فروپاشی خیلی شدیدتر خواهد بود تا اینکه بگیم قضایای اعتباری است. در قضایای اعتباری هم همین است، ولی در حقیقی قضیه خیلی شدیدتره، برای اینکه میگم اینا اصلا وجودات خارجیه واقعی هستن، چند وجودن، اینه که نمیتونن واحد باشن بگیم یه علم است. خب بفرمید شما اگر تعاملی دارید بفرمید رو اینا که تعاملی باید کرد در واقع. خب باید فکر کنیم چون وقتا سپری شدیم و جلسه داریم مرخص شیم، پس روی این تعامل بفرمید ببینیم، چون یکی از در واقع نظریه های خیلی مهم و عمده است دیگه این تفصیل بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه، یه بحث تحدی جدیدتر هم به حساب میاد، چون این تقسیم وجود به حقیقی و اعتباری تقسیم جدیدی در فلسفه. انشاءالله جلسه بعد تکمیل کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.